الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما و مجلس ما رو از انوار مقدس امام زمان برخوردار کند و با انوار اون وجود نورانی روشن و منور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اوصافی که در تأکید فراوانی بر او شده که انسان باید تلاش کنه تا به هر قیمت شده این صفت رو به دست بیاره، و آثار و برکات فراوانی هم برای او بیان شده، رسیدن به مقام رضاست که از بعضی از روایات و حال باشه و سرشار باشه از خدای خودش، از اینکه چنین خدایی داره، و از تقدیری که خدای متعال داره و قضا و حکمی که خدا درباره انسان داره. چون خدای متعال درباره عباد و بندگانش سرانجام یک تقدیراتی داره که اون تقدیرات واقع میشه، چه ما بخواهیم چه ما نخواهیم، و به حسب ظاهر بسیاری از این تقدیرات هم به خصوص در دار دنیا سختی ها و ابتلاعات و رنج ها هستن که خصوص برای مؤمنین تقدیر میشن، و هرچه انسان درجات ایمانش کامل تر باشه بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام ابتلاعات و رنج ها و گرفتاری های او در این دنیا بیشتر هست. اگر مؤمن به جایی رسید که سرشار نسبت به این تقدیرات خدا بود و راضی از تقدیرات خدا بود و خوشنود نسبت به این تقدیرات بود، این مقام مقام رضا هست که خود مقام رضا هم درجاتی داره که انشاءالله بعد تقدیم میکنم. آثار این مقام رضا آثار فراوانی است که بعضیاشو در روایات بیان کردن و من هم به بعضی از اون روایات اشاره میکنم. یکی از آثاری که در رضا هست اینه که اگر انسان راضی به تقدیر خدا بود و خدا را خود رو پسندید و خدایی او رو پسندید، خدا هم راضی به این بنده میشه. بنده‌ای که راضی است مرضی خدای متعال هم هست و محبوب خدای متعال هم واقع میشه و خدا هم او رو دوست میداره. در یک روایت نورانی که مرحوم محدث قمی در سفینت البهار این روایت رو نقل کردن، اونجا اینجور هست که وجود مقدس حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام، کلیم الله از خدای متعال درخواست کرد که خدایا بنده ای رو به من نشون بده که این دو خصوصیت درش باشه، یکی این که محبوب ترین بندگان تو باشه در روی زمین، و البته پیداست در زمان خودشون حضرت این رو تقاضا کردن، و دوم این که عابدترین و پر عبادت ترین بندگان تو باشه، کسی که از نظر کثرت عبادت در رأس همه بندگان توست. جناب موسی کلیم مأمور شد که در یک قریه ای در کنار دریا عبور کنه و در یک نقطه معینی که برای او مشخص شد به لقاء این مؤمنی که درخواست کرده بود برسه. خب طی مسیر کرد و به اون نقطه رسید، برخورد کرد با یک انسانی که خلاف توقع حضرت موسی کلیم بود، برخورد کرد با یک بیماری که زمینگیر بود، مبتلا به جزام بود، مبتلا به برس بود، در این حال زبانش به تسبیح خدا مشغول بود. به جبرائیل عرض کرد که جبرائیل اون مؤمنی که خدا بنمود به ما نشان بده کجاست؟ ایشون فرمودن که همین بنده خدایی که دنبالش میگشتی همین بیمار و انسانی است که مشاهده میکنی. خب با او برخورد کرد. جناب جبرائیل فرمود که من مأمورم که دو چشم او رو هم ازش بگیرد. موسی کلیم دو چشم رو ازش گرفت، این چشم ها بر روی صورت این مرد جاری شد. این مؤمن وقتی این حالت براش پیش آمد به خدا عرضه داشت: خدایا تا اون وقت کیستم؟ یا بار رو یا وصول، ای کسی که دائما نیکی میکنی و نیکی تو فراوانه و همیشه به بندگانت میرسه، ای کسی که اهل پیوند با بندگانت هستی و صله های تو به بندگانت میرسه. جناب موسی کلیم آمد پیش این بنده و بهش فرمود که بنده خدا، من مستجاب الدعوه هستم، میخواهی دعا کنم که خدای متعال این بیماری رو از تو برداره، برس جزام از تو برداشته بشه، این زمینگیری از تو برداشته بشه، چشمهای تو به تو برگرده؟ عرض کرد: نه، من احتیاج به این ندارم، من تقدیر خدا رو برای خودم بیشتر دوست میدارم تا اونچه خودم برای خودم میپسندم. اونچه خدا بر من میپسندد در نزد من محبوب تر است از اون چیزی که خودم برای خودم رقم میزنم. من همین حالتی که خدا میپسنده دوست میدارم و حاضر نیستم از این حالت خارج بشم. بله، شما مستجاب الدعوه دعا کنید بر میگرده، ولی من دوست ندارم اونی که خدا خواسته برای من رفع بشه، من دوست دارم در حالی باشم که خدا بر من پسندیده. موسی کلیم یک سوال ازش کرد که تعجب جناب موسی کلیم رو برانگیخت. بهش فرمود که این که به خدا میگی یا بار رو یا وصول، خدا چی به تو داده؟ دیدید گاهی ما اینجوری با خدا برخورد میکنیم، میگیم خدا چیزی به ما نداده. در یه روایت میدیدم که نه، البته نقل شد، ندیدم این روایت رو خودم، یکی عزیزی نقل میکرد که یک بنده مؤمنی عبادت طولانی داشت، سالها عبادت میکرد، مشغول عبادت بود، و عابد و راهبی که میدونید در اقوام گذشتم اینطوری بوده دیگه، همه زندگی رو ترک میکردن و مشغول عبادت میشدن. ملائکه وقتی دیدن این عبادت تناسب با این مقامات نداره، به خدا عرض کردن: خدایا این عبادت با این مقامات این بنده تو سازگار نیست. خدای متعال فرمود برید باش هم صحبت بشید، بهش بگید که خدای متعال با فضلش بناس با تو برخورد کنه و نمیخواد با عدلش با تو برخورد کنه، چون میدونید اگه خدای متعال با عدلش وارد حساب و کتاب بشه، 14 معصوم رو بذارید کنار، نسبت به انبیا هم ما صحبتی نداریم، ولی همه زمین گیرن، یعنی کسی نمیتونه از عدل خدا جان سالم به در ببره. تمام خوف مؤمن از عدل خداست که خدا حساب عدل برقرار بکنه، ترازو بگذاره برای عمل انسان، دقیق الحساب، سریع الحساب. همه خوف مؤمن به حساب و کتاب مؤمن از عدل خداست. پیداست خدای متعال که ظلم نمی کنه. این که دل مؤمن نور خوف هست، در کنار رجا و هم وزن با رجا خائف هست، این خوف برمیگرده به عدل خدای متعال، که اگر بنابشه خدای متعال پای میزان انسانها رو ببره، همه زمین گیرن، چه کسی میتونه در مقابل اون همه نعمت جواب پس بده؟ در مقابل یکیش هم نمیشه پس بدی. این بنده وقتی ملائکه آمدن سراغ این بنده مؤمن عابد، به او گفتن خدا به تو بشارت داده، نمیخواد عادلانه با تو برخورد کنه، میخواد از طرف فضل با تو برخورد کنه و تو رو ببخشه و به بهشت ببره. جواب داد که بگید خدای متعال با من با عدلش برخورد کنه. مگه خدا به من چه چیزی داده؟ نعد میفرمایید: خدای متعال به من روزی یک قرص نان و یک انار داده و من سال هاست دارم عبادت میکنم، این که دیگه عدالت نمیخواد. نعد میفرمایید: مشکل کار کجا؟ که انسان خیال میکنه چیزی داره، سرمایهی داره پیش خدا، و خدا به ما چیزی نداده که یک انار. بعد در نقلی که شده، وقتی ملائکه با او حساب و کتاب کردن، دیدن همه عبادتاش به اندازه یک حبه انار نمیارزه. چقدر ملائکه و ملک و ملکوت عالم کار میکنن تا این لقمه به ما میرسه. علی ای حال این بنده مؤمن خدا وقتی موسی کریم ازش پرسید که با این همه گرفتاری و ابتلایی که داری، جزام داری، برست داری، زمینگیر شدی، همه تو رو رها کردن، حالا هم که خدا چشمات رو ازت گرفت به خدا عرضه میداری یا بار رو یا وصول، چی خدا به تو داده؟ این صله خدا چیست؟ این نیکی که خدا در حق تو کرده چیست که هنوز اینجوری خدا رو صدا میکنه؟ عرض یه نفر خدا شناسه، یه نفر بنده خداست و اونم منم. چه نعمتی بالاتر از این که من رو با خودش آلده، اون چه خدا بر اون میپسنده و خدا رو تسبیح کنه و این خدا نذاره، این موجب میشه که انسان محبوب در نزد خدا بشه. محبوب ترین بنده در اون سرزمین همین بنده ای بود که مبتلا بود، برخلاف توقع حضرت موسی هم بود. وقتی حضرت موسی با او برخورد کرد، جبرائیل عرض کرد، اینجور یادمه که من دنبال یه آدم قوام سوام میگشتم، یه کسی که دائم سر پا ایستاده باشه، عبادت کنه، روزها روزدار باشه، شبها عبادت بکنه. خیال میکردم این محبوب ترین بنده خداست، این عابدترینه، ولی میبینم یه آدم جزامی برستار زمینگیر شده، ولی ریشش همینه. وقتی راضیه به قضاء الله، اونی که خدا میپسنده، میپسنده بر خدا و گله نمیکنه، ایراد نمیگیره بر کار خدای متعال و شاکر نعمتهای خداست، این بنده بنده است که عابدتر از همه است، محبوبتر از همه است در نزد خدای متعال. این یکی از آثار رضاست. یکی دیگه از آثاری که برای رضا در روایات ما بیان شده با کمی اختلاف در تعبیر این هست، در ذیل یکی از روایاتی که در باب فضل الیقین آمده در کتاب شریف کافی، این تعبیر آمده: ان الله تعالی جعل بعدله و قسطه الروح و الراحه فی الیقین و الرضا و الهم و الحزن فی الشک و السقط. بله، ان الله عدله و قسطه جعل الروح و الراحه فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک و السقط. دو تا صفت داریم، یکی صفت یقین و دیگری رضا. نقطه مقابل این دو صفت شک و سخط هست. یقین این هست که انسان به جایی برسه که حجابها و موانع ازش برداشته بشه و اهل شهود باشه، هیچ تردید و شکی نداشته باشه در این که عالم خدای حاکم مهربان دارای صفات جلال و جمالی داره و اوست که داره عالم رو اداره میکنه و امور انسان رو رقم میزنه. این یقینه. یقین یکی از مراتبش اینه که انسان به جایی میرسد که میفهمه هر چه به او میرسه از خداست، همه تقدیرات عالم از خدای متعال هست، حجابها کنار میره و موانع کنار میره و این خدایی که به انسان از خود او نزدیکتره، انسان این خدا رو در آیات شهود میکنه. همه عالم آیات خدا هستن، چه از بیرون چه در درون، انسان به هر طرف که نگاه بکنه همه آیات خدا هستن، انسان غرق در آیات خداست، پوشیده در آیات خداست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خدای متعال می‌فرماید ما آیات خودمون رو به زودی به اینها نشون میدیم، چه در بیرون چه در درون خودشون. یعنی انسان وقتی به درون خودش هم رجوع میکنه، هر چه میبینه آیات خداست. این صفاتی که در انسان هست که گاهی هست گاهی نیست، دوام نداره، زائل میشه، اینا همه آیات حقن دیگه. کما این که در بیرون هر چه هست آیات خداست، نه خدای متعال حجاب داره و نه حجاب خلق کرده برای خودش، اون چه برای خودش آفریده آیاتن. حتی در درون خودمان هر چه هست آیات خداست، کما این که در بیرون هم آیات خداست. اگر کسی این آیات رو دید، اون وقت میفهمد که انه الحق، او حقه و ما بقی فقط آیات او هستند، مخلوق او هستند، با امر او قائمن، امر او هست که عالم سر پاست، همه عالم قائم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. عالم به امر خدا قائمه، خدای متعال به امرش حاضر در همه عالم هست، به امر الهی حاضره که عالم هست. امر الهی رو بردارید، شیرازه عالم و خلقت هم میپاشه. همه عالم آیات خدا هست. اگر کسی این آیات رو توانست ببینه، موانع برداشت شد ازش، به هر طرف نگاه میکنه خدا رو میبینه و احساس میکنه همه عالم تحت تدبیر حضرت حق هست و اوست که داره عالم رو اداره میکنه. همه آیات هن، همه وسائط هن، همه وسائل هن، همه مسخر اراده خدای متعال هستن. اگر کسی به اینجا رسید، میرسه که میفهمد هر چه به او میرسه از خداست. اللهم آخر دعای شریف ابو حمزه سمالی است که در سحرهای ماه رمضان خونده میشه. البته در ایام دیگه بسیار مطلوب خوندن این دعا. در سحر ماه رمضان برکات خاص خودشو داره. خدایا از تو یک ایمانی میخوام که به خاطر این ایمان تو مباشر قلب من بشی و عهده‌دار قلب من بشی. به خاطر این ایمانی که به من دادی تو قلب من رو اداره بکنی. قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن، خود خدای متعال، که این اصبعی الرحمن هم شاید همون خوف رجایی است که خدا با خوف رجا قلب مؤمن رو ریاضت میده. در زیارت جامع ائمه المؤمنین یه تعبیر لطیفی در باب ائمه علیهم السلام آمده. اونجا این تعبیر هست: لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص و خشوع ولا یضادکم ابتحام و خضوع. ثناء ملائکه در اخلاص و خشوع، این دو حالتی که باید در ثناگویی خدا باشه، یکی اخلاص در ثناگویی است، دوم حالت خشوع. ثناء ملائکه در اخلاص و خشوع سبقت بر ثناء شما نمیگیره. به هیچ صاحب مقام ابتحال و خضوعی درگیر با شما نیست و مقام ابتحال و خضوعش سبقت بر مقام ابتحال و خضوع شما نداره، همسنگ شما نیست. ولا یضادکم ابتحال و خضوع. چرا؟ انا و لکم القلوب التي يتولى الله رياضتها بالخوف و الرجاء. چگونه ممکنه ملائکه با شما سبقت در این مقامات بدن در حالی که شما قلوبی دارید که خود خدای متعال تولی کرده و به عهده گرفته که این قلوب رو ریاضت بده و تمرین بده به وسیله خوف و رجا. جلال حق بر قلوب شما وارد میشه، خوف در دلتون پیدا میشه، گاهی تجلی جمال و رجاء به حضرت حق در دلتون پیدا میشه. خود حضرت حق مستقیما بدون هیچ واسطه عهده‌دار قلب شما معصومین هست و ریاضت میده قلوبتون رو با خوف و رجایی که خودش در قلبتون ایجاد میکنه. انا ولکم القلوب التي تولى، که این دو سرانگشت حضرت حق شاید همین خوف و رجایی است که با این خوف و رجا حضرت حق قلب مؤمن رو ریاضت میده. و جعلها اوئیتا للشکر و الثناء، و قلوب شما رو وعاء و ظرف شکر خودش و ثناء خودش قرار داده. بعد در ذیل این زیارت است، این قطعه رو منظور نظرم نبود ولی چون لطیفه خدمتتون تقدیم میکنم. بعد در ذیل این زیارت که از امام هادی علیه السلام هم نقل شده، حضرت میفرمان که بل یتقرب اهل السماء الالله، نه فقط آسمانی ها سبقت بر شما نمیگیرند بلکه وسیله تقرب اهل آسمان و ملکوتی ها به خدای متعال این چند چیزه. بل یتقرب اهل السماء الالله بحبکم و البراءة من اعدائکم و تواتر البکاء علی مصابکم و الاستغفار لشیعتکم و محبیکم. آسمانی ها با این چهار چیز به خدا نزدیک میشن که برای ما هم مایه عبرت هست و بعد از اونها یاد بگیریم به وسیله این امور به خدا نزدیک بشیم. یکی محبت شما، دوم براءت از دشمنانتون، و سوم عرض کنم تواتر البکا علا مصابکم، این که پشت سر هم متواترن کثیرن بر مصیبت‌های شما گریه میکنن، این وسیله تقرب اونها به سوی خداست. و چهارمیش استغفار برای شیعیان شما. علا ای حال قلب مؤمن اگر ایمان درش پیدا شد تحت ولایت خدا قرار میگیره و خدای متعال خودش متولی قلب انسان میشه. اللهم انی اسألک ایمانن تباشر بهی قلبی، و دوم و یقینن حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبتلی. خدایا از تو یک یقینی میخوام که با این یقین بفهمم، بدانم که هیچ چیز به من نمیرسد الا اینکه تو او رو بر من نوشته ای. خیال نکنم تو این عالم من در مقابل چوگان تصادفات هستم و تصادفات هست که زندگی من رو رقم میزنه. بدانم هر چه به من میرسه سرانگشت تقدیر توست. این خیلی مهمه، نکته بسیار مهمی است که انسان باب تصادف رو در زندگی خودش ببنده. یه ملاقات با یه مؤمنی میکنه زندگی تو عوض میکنه، نگو تصادف بود. بلایی پیش میاد تصادف نیست، نعمتی پیش میاد تصادف نیست. هر چه برای انسان تقدیر میشه لن یصیبنی الا ما کتبتلی، و آخرش اینه وقتی که من یقین پیدا کردم به اینکه فقط تو هستی که تقدیر میکنی و اون چه به من میرسه در اثر تقدیرات توست، و رزقنی من العیش به ما قسمت لی، من رو از اون عیشی که تقسیم کردی برای من راضی کن که بپسندم اون تقدیر تو رو. وقتی فهمیدم که تو تقدیر میکنی، راضی به اندازه گیری تو باشم. پس عنایت دارید، ما دو تا صفت داریم، یکی یقینه که انسان بداند که تقدیرات از خداست، و دوم رضاست. رضا اینه که حالا اگر او رقم میزنه، من کار او رو بپسندم، خدایی او رو بپسندم، خدایی خدا در قلب من زشت جلوه نکنه. قبل این دوتا شک و سخت، انسان شک داشته باشه که حالا واقعا این تقدیرات به دست خداست یا نه اینجوری نیست، نکنه تصادفاً یه چیزی در عالم داره واقع میشه، عالم یه خدایی داره ولی این همه حدود و تقدیرات و اندازه گیری شاید از دست خدای متعال بیرونه. این شک. و دوم اینه که انسان به سخط برسه، حالا برفرض که فهمید کار خداست، نپسنده کار خدا رو. در این روایاتی که قریب مضامینش به هم نزدیکه بیان شده، فرمودن که خدای متعال ان الله تعالی جعل بعدله و قسطه، یک تقسیم عادلانه و از سر قسط هست، هیچ نوع ظلم درش نیست، هیچ نوع خلاف عدل درش نیست، نه آشکار نه پنهان. در یک روایت نورانی دیگری دارد ان الله تعالی جعل بعدله و حکمته و علمه، این تقسیمی است عادلانه، حکیمانه، عالمانه. روح و راحت رو در اون روایت داره الروح و الفرج، روح یعنی نشاط، راحتی و آسایش و گشایش و باز شدن گره ها رو خدای متعال این چند چیز رو در این دو صفت قرار داده، یقین و رضا. کسی که یقین داره به این که هرچه به او میرسه بر اساس تدبیر خدای متعال هست و تقدیر و اندازگیری حق بر او حاکمه و میپسنده کار خدا رو، خدایی خدا رو در باره خودش میپسنده، این انسان به راحتی، به گشایش و به نشاط میرسه، دائما غرق در نشاطه، چون احساس میکنه سرانگشت تدبیر حکیمانه حق داره زندگی او رو رقم میزنه و میپسنده کار خدا و خدایی خدا رو. دائم غرق در نشاط، غرق در راحتی باطنی و در این حال دائما هم در کار او گشایش میشه. هیچ گرهی در کار چنین مؤمنی نیست، چون خدا عالم رو اداره میکنه، اینم سرخوش به خوش خدایی خداست. کدام گره؟ همه گره های کوری که در زندگی ما میفته ناشی از اینه که ما یا خدایی خدا رو نفهمیدیم یا خدایی خدا رو نپسندیدیم برای خودمون. و الا مؤمنی که خدایی خدا رو میفهمه و میپسنده، چه مشکل و گرهی در کار زندگیش هست؟ هرچی خدا رقم بزنه کار خداست و کار خدا هم جز خوبی و خیر و جز زیبایی نیست. و نقطه مقابلش فرمود هم حزن رو خدا در شک و سخط قرار داده. کسی که مبتلا به شک شد، انسان اهل شک مبتلا به هم میشه، انسان اهل سخط مبتلا به قصه میشه. انسان اهل شک مبتلا به هم میشه به خاطر اینکه خودش میخواد کار رو جلو ببره، و مبتلا به قصه میشه اگر راضی نبود، چون آخر کار اونی که خدا میخواد واقع میشه، اینم که راضی نیست. یک روایت بسیار نورانی است، البته در اون روایت دعوت به تسلیم شده، رضا هم همین جوری است. در اون روایت هست که خدای متعال به داوود فرمود داوود انک ترید و انا ارید، تو چیزی رو اراده میکنی منم اراده میکنم. گاهی این دو اراده با هم مخالف در میاد، اونی که تو میخوای غیر اونیست که من میخوام. من سرانجام برای تو بیماری رو رقم میزنم، تو میخوای سالم باشی. من فقر رو رقم میزنم، تو میخوای در غنا و ثروت به سر ببری. فرمود اگر بین این دوتا اراده تو تسلیم شدی، تو دست از ارادت برداشتی، منصف بودی، تسلیم شدی، نتیجهش اینه، اون چه من میخوام واقع میشه و تو هم زحمت دیگه نمیکشی، تو راحتی، تو دست برداشتی از خواسته خودت، تو به راحتی خودت رسیدی، اراده منم واقع میشه، مطلبی هم که میخوای بهت میدم، سرانجام حاجت و اون چه دنبال میکردی بلکه به شکل بهتری به تو میدم، اونی که تو میخواستی مصلحتت نبود، من مصلحتت رو و خیرت رو به بهترین وجه به تو میرسونم، اونی هم که خواستی بهش میرسی.
ولی اگر تو دست از اراده خودت بر نداشتی، تو خودتو به زحمت میاندازی، به تعب میاندازی، چون تسلیم خواست من نشدی. ولی اونی که تو میخوای واقع نمیشه، اونی که من میخوام واقع میشه. هر کجا اراده ما و اراده خدای متعال درگیر شد، حتما اونی که واقع میشه اراده خدای متعاله. ولی اگه ما تسلیم بودیم، به رنج و زحمت نمیفتیم، اراده حضرت حق واقع میشه. و چون تسلیم هستیم، خواسته ما به شکل بهتر به ما میرسه، که حالا این نکته خودش قابل توضیح و گفتگوست. در محضر اساتید هم نمیخوام فرصت رو زیاد بگیرم که چجوری بنده تسلیم به اراده خودش میرسه. یعنی سرانجام بنده‌ای که تسلیم خداست، خواسته هاش هم بهش میرسه. حتی در روایات داره، در امام مجتبی علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن بنده‌ای که در قلبش جز رضای خدا نیست، مستجاب الدعوه میشه، هر چی بخواد خدا بهش میده. یعنی خواسته او واقع میشه، بین خواسته او و وقوع هیچ چیزی حجاب نیست. کسی که به مقام رضا رسیده، البته پیداست هر چی هم او میخواد چیزیست که خدا میپسنده، چیزیست که خدا راضیه، رضای خدا رو میپسنده. در باب ائمه علیهم السلام وارد شده که خدای متعال انوار اونها رو آفرید سالها بعد، الف دهر قبل از خلقت عالم، بعد از خلقت سنور، نور نبی اکرم امیر المؤمنین و صدیق طاهر سلام الله علیه مجمعین، همه عوالم رو آفرید. بعد فاشهدهم خلقها، این سنور مقدس رو شاهد بر خلقت عوالم قرار داد. و اجرا طاعتهم علیها، طاعت عالم رو بر همه، طاعت اونها رو بر همه عالم جاری کرد. و فوز امورها علیهم، امور عالم رو هم به اونها تفویض کرد. فهم یحللون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون، هر چی بخوان حلال میکنن، هر چی بخوان حرام میکنن. بعد فرمود ولن یشاؤوا الا ان یشاء الله، ولی جز اون چه خدا میخواد که اینها نمیخواد. کسی که به مقام رضا رسید، مستجاب الدعوه میشه، چون خواستش در طول خواست خداست، هیچ حجابی نیست. لذا در بهشت مؤمنین اینجوری ان لهم فیها ما یشاؤون، هر چی بخوان هست، چون اونجا دیگه داره ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و ولایت ابلیس حضور نداره، هر چی میخوان همون ولایت امیرالمؤمنین هماهنگه، چون هماهنگه هر چی بخوان در اختیارشون هست، حساب و کتابم ندارن. علی ای حال مؤمن اگر به مقام رضا رسید، به خواسته خودش هم میرسه، اون چه میخواد واقع میشه. ولی اون چه میخواد همون خواست خداست دیگه، جز خواست خدا نمیخواد. همون چیزی که در باب اون مؤمن نقل کردم، موسی کلیم بهش فرمود که میخوای از خدا بخوام بیماریاتو برداره، این بیماری های سنگین، چشمتو بهت برگردونه، برعصر و جزام رو ازت برداره. عرض کرد یا موسی، اونی که خدا برا من میخواد، من همونو دوست میدارم، ببینی من از اون لذت میبرم، چرا چیز دیگه ای بخوام؟ تو چرا میخوای بین من و محبوب خدای من فاصله بیندازی؟ منعت میفرمایید لذت میبره مبتهج از اونی که خدا براش میخواد، اصلا غیر او رو نمیخواد، غیر او رو نمیپسنده. اگر کسی به مقام رضا رسید و اگرم نرسید، طبیعیه، همونی که خدای متعال به داوود فرمود انک ترید و انا ارید، اگر تسلیم نشدی و نپسندیدی، اراده من واقع میشه. فقط دو چیز هست، یکی این که تو رنج میبری، میخوای اونی که میخوای واقع بشه، خب بی خود رنج میبری. این هم به نظر من همینه، کسی که اهل یقین نیست، نمیدونه اونی که خدا میخواد تو عالم واقع میشه، این بی خودی خودشو به زحمت میندازه. اونجایی که خدا چیزی میخواد، این خلافشو میخواد، یه دست و پای بی خود میکنه، بعدم بهش نمیرسه. و دوم، اخی راضی هم نبود، دائم قصه میخوره که چرا اونی که من میخواستم واقع نشد، در حالی که اگر به مقام رضا رسید، اونی که خدا میخواد واقع میشه، اینم سرخوشه، از همون لذت میبره، زحمت بی خودی هم نمیکشه، هم ازش برداشته میشه، این تلاش بی خودی، خستگی بی خودی، هم قصه ازش برداشته میشه. خدا کار رو میکنه، اینم به خدایی خدا راضی است و غرق در ابتهاج و لذت هست. این مورد رو من از یکی از اساتیدمون دارم، چون لطیف هست خدمتتون عرض میکنم، شاید مکررم گفته باشم. ایشون میفرمود ما قبل از انقلاب تو دوره مبارزه دستگیر شدیم، بعضی از اسرار انقلابیون در اختیار من بود. من در زندان خیلی اصرار میکردم که خدا من آزاد کنه، که نکنه من بمونم در زندان این اسرار لو بره، به طوری که همه بدنم بیمار شده بود، چرک های عفونی در بدنم ظاهر شده بود و عفونت گرفته بود بدن من رو. هرچی هم دعا میکردم به نتیجه نمیرسید. دفعتا یه روزی داشتم این آیه شریفه رو در زندان، همه زمین و آسمان فاسد میشد. من وقتی اینو خوندم گفتم خب این قاعده فقط مال آسمان و زمین نیست، مال ما هم هست، حتما در بدن من دو تا اله داره در وجود من حکومت میکنه، خدا چیزی میخواد من چیز دیگه میخوام، و همه این گرفتاری مال اینه. باش خودم نشستم حساب کردم، این همون کلام حضرت خدای متعال است به حضرت داوود، انک ترید و انا ارید. حالا حساب کردم چیکار کنیم؟ به خدا نه، این بی انصافیه. من به خدا بگم تو از سر راه من برو کنار که اراده من واقع بشه. من از سر راه اراده خدا کنار رفتم، گفتم خدای هر چه تو میخوای واقع بشه. دیگه ما اصرار نمیکنیم، فهمیدم که این خواست خدا نیست، هر چی اصرار میکنیم واقع نمیشه. من رفتم کنار از سر راه، دیگه هیچ دعا برای آزادی خودم نکردم. حتی ایشون میفهمد ماه رمضان بود، این فراز دعا رو نمیخوندم، اللهم فک کل اسیر، چون خودم رو هم میگیره. طولی نکشید دیدم همه این بیماری ها رفع شد، راحتی و آسایش برگشت. با اراده ما هماهنگ نیست اندازه، و در نهایت هم کسی که دنبال یه چیزی رفته بهش نرسیده قصه هم میخوریم، ولی اگه تسلیم به اراده خدا شدیم هم راحت میشیم، همون نتیجهی که میخواد میتونیم بهش راضی باشیم. وقتی راضی شدیم غرق در نشاط و غرق در راحتی میشیم. اینا بعضی از آثار مقام رضاست. اما رضا درجات و مراتب و مقام و مناسکی داره که انشالله اگر خدای متعال توفیق داد بعضی از مراتب این رضا رو و راه رسیدن به این درجات و مراتب رو انشالله در حد ممکن برای اصلا در محضر اساتید و عزیزانم دست پس میدم و انشالله تقدیم میکنم خدمتتون. خب من عرایزم رو جمع کنم و فیض آماده شده، انشالله از انفاس سرور عزیزم برخوردار بشیم.